از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم در بخش دوم از برنامه ها و در این ساعت دعوت میکنم به برنامه هوش نوین توجه فرمایید.
هوش نوین، جستارهایی در زمینه هوش مصنوعی در کشور. به نام خدا. سلام و درود به شما هموطنای خوبم، شنوندگان بزرگوار و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم هر جای کشور عزیزمون که هستید روز و روزگارتون سرشار از خیر و برکت و سلامتی باشه. ارادتمند شما محمد شریف زاده هستم، به همراه همکاران پرتلاشم در این بخش با یکی دیگه از ویژه برنامه‌های هوش نوین رادیو گفتگو همراه شما هستیم و تصمیم داریم طبق روال برنامه براتون از هوش مصنوعی و کاربردهای اون در حوزه‌های مختلف بگیم. در این برنامه می‌پردازیم به صنعت نفت و گاز. قبل از آغاز گفتگو این نکته رو هم یادآور شم که خوشحال میشیم شما عزیزان شنونده هم با همون در ارتباط باشید و نظرات ارزشمندتون رو با ما به اشتراک بذارید. برای این منظور شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان و همینطور سامانه پیامکی 301035 رادیو گفتگو در اختیارتون قرار داره. اما طبق اطلاعات فناوری‌هایی مثل هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی میتونن گذشته رو تجزیه و تحلیل کنند، حال رو بهینه و آینده رو هم پیش بینی کنند. با توجه به پتانسیل‌های بالای این فناوری بسیاری از کارشناسان بر این باورند که هوش مصنوعی برای صنعت نفت و گاز بیشترین نرخ سود رو خواهد داشت. اما چگونگی اون رو دوست داریم از زبان کارشناس محترم برنامه سرکار خانم دکتر سحر راکعی مشاور علم داده و هوش مصنوعی انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت و گاز بشنویم. خانم دکتر راکعی ضمن سلام و خوشامدگویی حضورتون برامون از این چگونگی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. ما قرار هست امروز درباره هوش مصنوعی و کاربردهای اون در حوزه نفت و گاز صحبتی داشته باشیم. اول البته قطعا بزرگواران آشنا هستند، اما ما یه مروری داریم بر تعریف هوش مصنوعی که لااقل بدونیم که منظور ما در این برنامه چی هست. خب هوش مصنوعی تعریف‌های مختلفی براش شده، ولی تعریفی که به کار ما میاد سیستمیه که ازش انتظاری رو داریم که معمولاً از هوش انسان داریم، یعنی کارهایی رو انجام میده که در حالت عادی معتقدیم که انسان میتونه با هوش طبیعیش انجام بده.
بله.
بر اساس این تعریف ما یه جورایی شبیه سازی ذهن و مغز و هوش انسان رو داریم. البته بعضی جاها به مثالهای از حیوانات یا جانوران دیگه هوشمند هم استفاده میکنیم از روشاش، اما به طور کلی وجه تشابه و تسمیه هوش مصنوعی از هوش انسان برمیاد. برای محدود کردن و مشخص کردن حوزه کارمون برمیگردیم به انواع دستبندی‌هایی که برای هوش مصنوعی میشه. ما یک مفهومی داریم به اسم هوش عمومی مصنوعی.
بله.
یا Artificial General Intelligence یا AGI که منظورمون یک سیستمیه که تمام کارهای هوشمند رو مثل انسان انجام بده، یعنی کاملا مانند یک انسان عمل کنه. ما چنین چیزی رو در حوزه کاربرد نمیخوایم. ما چیزی که در حوزه کاربرد میخوایم هوش محدود مصنوعی یا ANI هست، نرو اینتلیجنس، که برای یک کاربرد خاص ما از هوش مصنوعی استفاده میکنیم. هوش مصنوعی که طراحی میکنیم حتی در بسیاری از اهداف ما بهتر از انسان رفتار میکنه، عمل میکنه، نتیجه بهتری ارائه میده، اما برای اون منظور خواست به کار میره. این مفهوم رو در یک مفهومی در یک زیردسته ای از هوش مصنوعی ما میبینیم به اسم هوش مصنوعی کاربردی. هوش مصنوعی کاربردی با مفهوم هوش مصنوعی الان امروزه دو تا موضوع مختلف شدن و شاید جداگانه باید بررسی بشن. پس ما اینجا وارد بحث هوش مصنوعی کاربردی میشیم. هوش مصنوعی کاربردی از چند طریق میتونه به ما کمک کنه. یکی از طرق، بعد ما الان اینها رو بررسی میکنیم و میبینیم که توی حوزه نفت و گاز این طرق مختلف کجاها میتونن به ما کمک کنن. از تبدیل داده های بدون ساختار به مفاهیم، یعنی درک اطلاعاتی از داده ها. همونطور که انسان وقتی یک چیزی رو میبینه با وقتی که نگاه میکنه متفاوته، یا شما بزرگواران وقتی که میشنوید یا گوش میکنید متفاوت هست، در شنیدن یک سری داده های بدون ساختار داریم، اما در گوش دادن ما یک سری لغات رو، مفهوم رو استخراج میکنیم. در هوش مصنوعی کاربردی این بسیار کاربرد داره. ما شروع میکنیم از مفاهیم اولیه نفت و گاز، یعنی بحث‌های زمین شناسی اکتشاف. در اکتشاف گاز توی بحث‌های زمین شناسی و نفت یک سری اطلاعاتی از طریق ارتعاش شناسی دریافت میشه. این اطلاعات داده‌های خام و بدون ساختار هست.
بله.
این که اینها ارزیابی بشن، نقشه برداری بشن و مدل‌های چاه‌ها و مخازن و منابع نفت و گازی که وجود داره استخراج بشه، این همین تبدیل داده‌های بدون ساختار به داده‌های دارای ساختار یا اطلاعات هست. این کار سالیان سال هست که داره انجام میشه. خب ابتدا در واقع بسیار این کار سخت‌تر بود. اطلاعات باید توسط انسان‌ها تحلیل می‌شد، بررسی می‌شد با کامپیوترهای موجود. امروزه به لطف افزایش توان پردازشی، حجم داده‌ها و تکنیک‌های هوش مصنوعی، این کارها به سرعت، دقت و با توان بالاتری قابل انجام هست. ما توی صنعت نفت و گاز که شروع کنیم، عرض کردم از اولین مرحلش شناسایی مخازن نفت و گاز هست که به همین ترتیب انجام میشه.
خب در اینجا داریم از این فناوری استفاده میکنیم؟
بله،
یا نه؟
بله کاملا.
یعنی از اینترنت اشیا داریم استفاده میکنیم؟
الان من فکر نمی کنم ما از اینترنت اشیا استفاده کنیم. ما کاری که انجام میدیم از طریق ارتعاش شناسی هست معمولا.
آره.
حالا زیر مجموعه هست که به اسم سنجش از دور یا ریموت سنسینگ شناخته میشه. حالا طیف های مختلف، حالا رادیویی یا فرکانس های مختلف رو یا دریافت میکنن یا ارسال میکنن و فیدبکش رو دریافت میکنن، مثل عکس برداری های پزشکی، مثل تصاویر ماهواره‌ای. تمام اینها از یه تکنولوژی برای برداشت اطلاعات استفاده میکنن. وقتی این اطلاعات در واقع دریافت شد، اینا خامه. همونطور که تصویری که توی مغز ما، توی چشم ما تشکیل میشه، اول یک تصویر خامه. این مغز ماست که این رو تحلیل میکنه و اشیا رو ازش استخراج میکنه. این تصاویر هم، این نقشه ها هم نقشه های خام هست. قدیم یعنی معمول این بوده که در اکتشاف این نقشه ها جلوی افراد قرار می گرفته، حالا با یک ذرائبی ترکیب می شدن فرکانس های مختلف و افراد از روی اون نقشه ها تشخیص می دادن که کجا احتمال وجود هست. حالا تو سالهای قدیم تر که حتی همینا هم نبوده، ولی امروزه سیستم های هوشمند میتونن تحلیل کنن این داده ها رو. یعنی یک نقشه رو، همونطور که ما نگاه میکنیم مثلا میگیم توی این نقشه اون قسمت هایی که، حالا مثالی میزنم، قرمز رنگ احتمالا نشان دهنده وجود فلان چیز هست، فلان ماده است، این هم توی اون فرکانس های خاص تشخیص میده که هر فرکانسی باستابش چه چیزی رو ممکنه نشون بده و یک تخمینی، یک مدلی از اتفاقهایی که زیر زمین هست به این شکل تشکیل میده. یعنی تا بخش برداشت دادش یه بخشه، بحث تحلیلش به عهده هوش مصنوعی هست. یه چیزی خدمتتون عرض کنم، الان اشاره فرمودید به اینترنت اشیا. ما یک سری فناوری های امروزه داریم که اینها هوش مصنوعی رو بهش کمک کردن.
در واقع مقدمه هوش مصنوعی هستن.
بله، یک جورایی نمیتونیم بگیم مقدمه. هوش مصنوعی شاید بیشتر از 150 ساله که مطرحه. اما چرا در سالهای اخیر انقدر مشخص شده؟ به خاطر اینکه این فناوری ها امکان استفاده از هوش مصنوعی رو فراهم کردن. مثلا شاید قبلا هم اگر نقشه هایی با این دقت میشد برداشته بشه از ارتعاشات، از پاسخ به ارتعاشات، یا اگر کامپیوترهایی با توان بالا بود یا اگر حافظه هایی با این حجم بود، شاید میشد تکنیک های هوش مصنوعی رو استفاده کرد. یعنی اینها اجازه داده که هوش مصنوعی بتونه کار خودش رو انجام بده. زیر ساخت های هوش مصنوعی
بله در واقع زیر ساختاش به حساب میان. پس طبق فرمایشات شما الان ما شرکت هایی رو داریم که در حوزه اکتشاف نفت و گاز دارن فعالیت میکنن و از هوش مصنوعی دارن بهره میبرن، درسته؟
بله تقریبا میتونیم بگیم که هر شرکتی که داره این کار رو انجام میده، کار اکتشاف انجام میده، قطعاً از هوش مصنوعی استفاده میکنه. ممکنه که خودش این رو توسعه داده باشه، ممکنه در واقع فناوری هایی که خریداری کرده اونها دارن از هوش مصنوعی استفاده میکنن. خیلی جاها در زندگی امروز ما، چه زندگی حتی روزمرمون، چه زندگی صنعتیمون، هوش مصنوعی پنهان هست در محصولات، خدمات و کارهایی که ما داریم دائما ازش استفاده میکنیم.
خانم دکتر، یکی از مهمترین دغدغه‌ها در بخش صنعت، حالا در هر حوزه، بحث نگهداری و تعمیرات، در این بخش هوش مصنوعی چه خدماتی رو میتونه ارائه بده؟
بله این رو هم خدمتتون میگم. من دو تا روی کرد به هوش یعنی به حوزه نفت و گاز داشتم. میخواستم اول این رو بگیم که مراحل خود حوزه نفت و گاز چی هست، بعد اگر اجازه بفرمایید برسیم به نفت و گاز به عنوان یک صنعت و کاربردهای هوش مصنوعی در صنایع رو که نفت و گاز هم زیر مجموعه
اون هست. چون فقط زمانمون خیلی محدود، بله. اگر سریعتر
بله حتما. خب پس طبق فرمایش شما ما میریم سراغ، یعنی ما این اکتشاف انجام شد، میادینمون توسعه پیدا کرد، اونجا هم از هوش مصنوعی استفاده میکنیم، مخازنمون رو شبیه سازی میکنیم، مهندسی روشون انجام میدیم، توی مراحل حفاری کمک میگیریم برای اینکه دقیقاً به چه صورت پیش بریم، میرسیم به تولید و برداشت. تولید، برداشت و تمام صنایع زیر در واقع پایین دستی نفت و گاز به عنوان صنایع تولیدی محسوب میشن. ما پالایشگاه ها رو داریم، پتروشیمیا رو داریم، اینا همه یک سری کارخانجات صنعتی هستن، حالا کارخانه بهشون بگیم یا حالا هر کدوم اسم خودشون رو میگن، پالایشگاه، پتروشیمی. اینها یک، حالا من دوست ندارم از لغات انگلیسی استفاده کنم، اما در واقع پلنت های صنعتی هستن. توی یه پلنت صنعتی ما به چند ترتیب میتونیم از هوش مصنوعی کمک فراوان بگیریم. همطور که شما اشاره فرمودین، مدیریت دارایی فیزیکی یکی از جاهایی هست که هوش مصنوعی به شدت میتونه کمک کنه. در مدیریت دارایی فیزیکی یکی از مهمترین بحث‌ها نگهداری و تعمیرات یا نت هست. توی بحث نگهداشت یا نگهداری و تعمیرات به چند طریق میتونیم از هوش مصنوعی استفاده کنیم. البته متدهای مختلفی برای ورود به موضوع هست، به خاطر دقیق وقت من خیلی خلاصه میگم. ما تعمیر و نگهداری پیش بینانه رو داریم. یعنی چی؟ یعنی حدس میزنیم، حدس نمیزنیم، تخمین میکنیم و با کمک روش‌های هوش مصنوعی به این نتیجه میرسیم که این تجهیز، این وسیله، این قسمت از تجهیز به زودی خراب میشه. پیش بینی میکنیم، بنابراین اون تجهیز یک دفعه کل سیستم ما رو از کار نمیندازه. ما زودتر برای تعمیرش اقدام میکنیم و این کار رو انجام میدیم. تعمیر و نگهداری پیش بینانه رو خدمتون عرض کردم. تعمیر و نگهداری پیشگیرانه رو هم داریم. یعنی ما در واقع نگهداشت پیشگیرانه، دیگه این تعمیر نمیشه. ما روش‌هایی رو استفاده می‌کنیم که بتونیم با کمک اونها تجهیزاتمون رو از خراب شدن محافظت کنیم، حفاظت کنیم از تک تک تجهیزاتی که ما داریم. تخمین عمر باقی مانده قطعات، برنامه ریزی ها برای تعمیرات دوره‌ای و سالانه توی بسیاری از صنایع و در کشورهای مختلف دنیا با کمک هوش مصنوعی و همین نگهداری پیشگیرانه اومدن دوره‌های زمانی در واقع تعمیر و نگهداری دوره‌ای که لازم هست کارخانجات تعطیل بشن رو زمانش رو به مقدار قابل توجهی کاهش دادن. خب این یکی از زمینه‌هایی هست که خیلی میتونیم استفاده کنیم از هوش مصنوعی.
بله خیلی ممنون از شما خانم دکتر. یکی از نگرانی‌های دائمی این صنعت که به عنوان یکی از حیاتی‌ترین صنایع جهان به حساب میاد، بحث‌های محیط زیستی هستش و آسیب‌هایی که میتونه در این زمینه داشته باشه. آیا این فناوری در این بخش هم میتونه راهگشا باشه؟
بله کاملاً. ما بعضی مسائل رو به عنوان کاربرد می‌بینیم، بعضی مسائل رو به عنوان هدف. ما کاربردهایی که از هوش مصنوعی داریم برای رسیدن به یک سری اهداف هست، اهداف کلانی که یکیشون کاهش آلایندگی محیط زیست هست، یکیشون مثلا در واقع افزایش بهره‌وری، افزایش تولید، کاهش هزینه ها، اینها میتونن هدف باشن. اما در کجا میتونه هوش مصنوعی به کاهش آلاینده ها کمک کنه؟ یکی از جاها همون مدیریت دارایی هاست. خب مدیریت دارایی های فیزیکی میتونه طوری باشه که آلاینده، همون تجهیزات آلایندگی کمتری داشته باشن. در مدیریت زنجیره تأمینمون توی انتقال و توزیع محصولات، حالا چه مواد اولیه چه محصولات تولید شده، خب اینها رو میشه برنامه ریزی های کلانی براش انجام داد به طوری که هم از لحاظ هزینه‌ای برای ما خیلی به صرفه باشه، هم آلایندگی کمتری داشته باشه. هم یکی از مسائلی که بسیار مهم هست اینه که ما این فرایندمون تاب‌آور باشه در برابر اتفاقات و بحث‌های امنیت سایبری رو هم رعایت کنیم. من دیدم که
به پایان برنامه رسیدیم. در یک جمله جمع‌بندی شما از برنامه شما.
خواهش میکنم. من میتونم فقط این رو اشاره کنم که هوش مصنوعی وارد زندگی ما شده و تمام ابعاد زندگیمون رو در بر گرفته. ما باید در صنایع، در شرایطی که داریم شروع کنیم هر چه زودتر روش‌های استفاده و نقشه راه استفادهمون از هوش مصنوعی رو طرح‌ریزی کنیم تا بتونیم بیشترین استفاده رو ازش ببریم.
ممنون از شما، بسیار بهره بردیم از فرمایشات شما خانم دکتر راکی و همینطور ممنون، سپاسگزاریم از شما دوستان فرهیخته شنونده که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. امیدواریم که هوش نوین امشب هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا شنیداری دیگر، خدایا رو نگهدار.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
نرامی که ایران نشست من است، نرامی که ایران نشست من است، شام سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه‌های بلند، اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
آیا می دانید که در ایران بالغ بر 25,000 بیمار چشم انتظار پیوند و تولدی دوباره هستند که از این بین روزانه 7-10 نفر و یا به عبارتی هر 2-3 ساعت یک نفر و به بیانی دیگر سالانه 3,000 نفر آنها به دلیل نرسیدن عضو پیوندی جان خود را از دست می دهند؟ این در حالی است که سالانه حدود 5 تا 8 هزار انسان با مرگ مغزی فوت می کنند و از این بین حدود 3 هزار نفر آنان قابلیت اهدا دارند، ولی متاسفانه کمتر از 1/3 آنها به اهدا می رسند و عدم رضایت 2/3 دیگر موجب خاک سپاری بالغ بر 7 هزار عضو پیوندی در سال می شود. ساده تر آن که اگر فقط نیمی از این اعضای خاک سپاری شده به بیماران نیازمند به پیوند می رسید، هیچ کدام از آنان در لیست انتظار پیوند فوت نمی کردند. ایران دیار نفس، یکی بود هنوزم هست. دریافت سریع و آسان کارت اهدای عضو با ارسال کد ملی به سامانه پیامکی 3432 و یا مراجعه به سامانه رسمی دریافت کارت اهدای عضو به نشانه www.ehdacenter.ir.
اشتباه کردم. چطور تونستم کار کنم؟ چطور دلم اومد؟ الان چی باید بگم بهش؟ خدایا کمکم کن. وای چقدر احمق بودم، بچگی کردم. وای خدایا نباید بهش راه کار میدم. خدایا نباید بهش میگفتم این کارو بکنه. خدایا چی کنم؟ کمکم کن. چطور تونست کنم؟ کاش زمان برمیگشت. اگر زمان برگرده وقتی بهم بگه حاملم، بهش میگم نگشتم، بهش میگم برکت زندگیته، بهش میگم خدا روزشو میده. نباید به خاطر کار و دانشگاه و اجاره خونه ازش بگذر. تقصیر من شد، نباید بهش میگفتم که بچه‌شو سقط کنه. کاش زمان برگرده.
که بعد از اون سقط لعنتی دیگه بچه دار نمیشه.
من چه میدونستم؟ من میخواستم کمکش کنم. گفتم 2 سال دیگه باز بچه دار میشه، الان شاید مالیشون خوب نیست، 2 سال دیگه که بچه داشتن بهتر میتونم بزرگش کنم. نمیدونستم که دیگه مادر نمیشه. خدای رحمتتو نشون بده، یه بار دیگه مادرش کن. خدای منو ببخش.
رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. با ما در ارتباط باشید و نظرات خود را بیان بفرمایید راجع به برنامه‌های رادیو گفتگو با این 2 شماره: شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 301035. ما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا و روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. اینک توجه شما شنوندگان ارجمند رو به برنامه کوتاه درست بنویسیم درست بخوانیم جلب میکنه.
درست بنویسیم درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، من حمید حسنی پژوهشگر ارشد فرنگستان زبان و ادب فارسی هستم. در این برنامه درباره عالی اعلی میخوام خدمتتون به اختصار صحبت بکنم. عالی و اعلی هر دو واژه از عربی وارد زبان فارسی شدند. در برنامه دیگه‌ای درباره اعلی خدمتتون صحبت کردم. در این برنامه بیشتر درباره خود عالی و اعلی و تفاوت این دو به اختصار خدمت شما صحبت میکنم. عالی خوب یعنی خیلی خوب، بسیار خوب، بسیار گزیده. اما اعلی به اصطلاح تفضیله، صفت تفضیلی اونه، یعنی عالی تر، بهتر، بهتر از عالی، فوق العاده خوب، فوق العاده. گاهی میبینیم مینویسن اعلی تر، اعلی ترین. کمتر توی گفتار به کار میبریم. مثلا روی شیشه مغازه میبینیم نوشتن اعلاترین عطرهای فلان موجود است یا موجود میباشد. ما موجود است داریم، نیازی به کار بردن موجود میباشد نداریم. به همین ترتیب وقتی که اعلا رو داریم نیازی به تر و ترین نداریم. البته یه وقت ممکنه کسی برای تبلیغ کار خودش اینو به کار ببره، ولی تاکید بنده بر روی نوشته های رسمیه یا مثلا انشای مدرسه ای. اعلاتر و اعلاترین، این تر و ترین هیچ نیازی نیست به این شکل به کار برده بشه. یعنی اعلا خودش تر و ترین داره، مفهومش تو معنیش نهفته است و ما خودمون شمع زبانیمون اینو درک میکنه، ما اینو میفهمیم. وقتی که میگیم اعلا یا فرد اعلا، مثلا روغن فرد اعلا، یعنی عالی ترین چیزی که من سراغ دارم. فرض کنید پرسیده میشه فلان چیز عالی بود، بازی فلان تیم عالی بود، چطور بود؟ میگیم عالی بود، بلکه اعلا بود، یعنی بهترین بازی که من تا حالا از این تیم دیدم. البته کمتر به این شکل ما از این واژه استفاده میکنیم. تأکید بنده بازم عرض میکنم بر اینه که اعلا تر و ترین نمیخواد، برعکس ما میتونیم بگیم عالی تر، میتونیم بگیم عالی ترین، همونطور که میگیم کاملتر، کاملترین. خیلی میبینیم غلط گرفته میشه که میگن کاملتر یا کاملترین به کار میبرین، نبرین، چون که کامل کامله. خیر، این اشکالیه که بیشتر ادبای عزیز ما، بعضی از ادبای عزیز ما میگیرن. کامل لزومن وقتی که ما در زبان اونو به کار میبریم، چه در گفتار و چه در نوشتار، از کامل و امثال اون استفاده میکنیم، به هیچ وجه منظورمون این نیست که 100% و بدون عیب و بی نقص. نه، کامل منظورمون اینه که جامع در یک نگاه یا به طور کلی جامع شرایط کافی. خود کافی هم همینطور. اینو ما میتونیم با تر و ترین و امثالون بکنیم. اما تأکید میکنم که اعلی چون خودش به معنی عالی تر و عالی ترینه، با تر و ترین به کار نره، به خصوص در نوشتار. پس عالی و اعلا، عالی تر و عالی ترین. تا برنامه آینده که درباره واژه و واژه های دیگه ای خدمتتون صحبت بکنم، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
ایران.